بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز در بحث گذشته صحبت شد که آیا عرض کنم که ترجمه شهادت است یا خبر؟ اختلاف بود، بعضی استظهار کردند از نظر عرفی که ترجمه شهادت است. مرحوم شهید فرمود بل هو من افراد شهاده، و بعضی گفتند که خبر است و شهادت نیست. استظهار کردن که این شخصی که داره ترجمه میکنه خبر میده که این آقا این حرف رو میخواد بزن، و بر اساس این که آیا ترجمه شهادت هست یا خبر، این اختلاف بود که آیا تعدد و عدالت شرطه؟ اگر شهادت باشد باید دو نفر باشه، عادل هم باشه. اگر خبر باشه تعدد لازم نیست، عدالت هم شرط نیست. همینقدر که موثوقون به باشه، خبر واحد موثوقون به، این پذیرفته است. هر کدامم استدلالی داشتن که گفته شد. در آخر بحث گفتیم یک احتمالی هست، حالا این رو ما مطرح میکنیم و دیروزم عرض کردم آقایون قدر روش فکر کنید ببینید میپسندید این احتمال رو، که بگیم ترجمه نه شهادت است و نه خبر. شما اون واقعه رو در نظر بیارید، مثلا فرض بفرمایید که دو نفر شاهد آمدن در یک محکمه‌ای میخوان شهادت بدن به قتل. تصادفاً اینها هر دوشون فرض بفرمایید که زبانشون خارجی است، انگلیسی است، و این دوتا بودن که شاهد این تصادف و قتل هستن، در محکمه حاضر شدن دارن شهادت میدن که این آقا قاتل است. قاضی انگلیسی بلد نیست، اونا عربی میگن، قاضی فارسی عربی بلد نیست، مترجم میارن، مترجم میشینه حرف این دوتا شاهد رو گوش میکند و بعد منتقل میکنه به قاضی. اینی که میگه اشهد ان هذا قاتلون، میگه ترجمهش این است که من شهادت میدم این قاتل است. فارسی این لفظ رو مطرح میکنه. آیا میتونیم بگیم این آقا شهادت میده که معنای این حرف اینه؟ یعنی مترجم به عنوان یه شاهد، نه شاهد برای قتل، اون دوتا شهادت به قتل میدن، این شهادت میداد که هازا قاتلون معناش این است که این قاتل است. اینو بگیم این شهادته. مترجم دارد شهادت میداد که این آقا داره میگه معنای حرفش، معنای لفظش این است که این قاتل است، این سارق است، خیلی استبعاد دارد که آدم بگه این شهادت است، یا بگیم خبره، مترجم دارد خبر میده برای قاضی. یکی از اخباری که میده یه وقت میگه جا از زیدون قتل امرون ذهب امرون، یه وقتم خبر میده به قاضی که معنای این لفظ این است که این قاتل است، این سارق است، این کارو کرده. معنای لفظ داره مطرح میکنه. خیلی استبعاد دارد که انسان استظهار کند از کسی که دارد لفظی رو ترجمه میکنه بگیم این ترجمه شهادت است، داره شهادت میدهد که معنای این حرف اینه، یا داره خبر میده که معنای این حرف اینه. پس چیه؟ اگر شهادت نشد، خبرم نشد، میگیم این از باب رجوع جاهل به عالم، رجوع به اهل خبره است. وقتی شما یک معمار میارید قیمت کند این ساختمان را، اون بررسی میکند تمام ابعاد ساختمان را، میبینه تو ذهن خودش بر اثر علمی که داره، بر اثر تجربه‌ای که داره، یه تشخیصی میده. اون تشخیص به استناد اون علمشه، به استناد اون تجربه شه، تشخیصش رو اعلام میکند که به نظر من میاد ارزش این ساختمان اینقدر است. میگه به نظر من میاد، نه که خبر بده از جایی، نه که شهادت بده، این تشخیص خودشو، تشخیصش هم به استناد علمش، فن نیست. بالاخره رفتن پیش طبیب، دکتر میگه به نظر من این عمل داره، باید این عمل بشه. میگیم شهادت میداد که این کسالت باید عمل بشه، یا خبر میده؟ نه، اون تشخیص علمیشون. نظر علمی که به استناد اون تخصصی که داره اظهار میکنه، این رو میگیم رجوع به اهل خبره. شما میرید استفتا میکنید، از تقلید همون رجوع به عالم دیگه. یه مسئله رو از مجتهد میپرسید، مجتهد هم میگه نظر من این است که فلان چیز واجب است، این شهادت میده به وجوب، یا خبر میده به وجوب. نه شهادت است نه خبر است، بلکه این تشخیص استنباطی خودش رو مطرح میکنه، نظرش رو میگه. اینجا مترجم میاد، ما میگیم این آقا زبانش عربی است، قاضی نمیفهمه، انگلیسی است، قاضی نمیفهمه. شما بگو معنای این حرف چیه؟ اون بر اساس علمی که دارن، انگلیسی بلده، رفته درس خونده، زبان یاد گرفته، عربی یاد گرفته، الان میتوند عربی صحبت کند یا میفهمه؟ این بر اساس علمش، به استناد اون علمی که دارد، میگه لفظ این آقا معناش اینه. توجه فرمودین؟ معنای لفظ رو مطرح میکند به استناد همون علمش. پس بگیم این استظهار به نظر من ترجیح داره. عرض کردم دیروزم گفتیم نه آیه‌ای وارد شده، نه روایتی در شرع مقدس اسلام اینکه شهادت چیست، خبر چیست، وضعی نداره، حقیقت شرعیه‌ای نداره. مرحوم صاحب جاهل فرمود که این از مواردی است که رجوع به عرف میشه. وقتی یه موضوعی تحت عنوان این موضوع، تحت عنوان خودش که داره، حکمی براش اومده و شارع مقدس هم که حکم مطرح کرد، بیان کرده، نگفته مراد من از این لفظ چیه، خب ارجام شد به عرف. هر چه عرف فهمید، حکم میاد رو همون معنایی که عرف میگه. اینجا هم همینه. حالا یه عده استظهار کردن که شهادت هست، ترجمه دلیل نداشتن، استظهار. یکی هم استظهار میکند خبر است، آثار رو عرض کنم که اون احکامی که رو خبر هست برش بار میکنن. یه استظهارم اینه که بگیم این نه خبر است نه شهادت است، بلکه این از باب رجوع به اهل خبره است و اهل خبره داره نظرشو میگه، تشخیصشو میگه. عرض کردم اظهار نظرش بر اثر اون تخصصی است که داره.
باید.
شما در اونجایی که میرید از مجتهد یه سوال میکنید، جواب به شما میده، جواب استفتاء، این شهادت هست یا خبره؟
ما این خبر میدونیم از این باب که
نه خبر نه خبر معصوم رو نمیگه، اون استنباطش شاید از خبر استنباط نکرده، از چیز دیگه استنباط کرده. ها این اظهار نظره، نظرشو میگه. حتما باید یا شهادت باشد یا خبر. ها اونم میگیم اظهار نظر اهل خبره است. ما میگیم نه خبر، میگیم نظر این مقوم اینه، نظرش و تشخیصش، میگیم تشخیصشون اینه. نه خب اونجا شما میخواید خبر بگیرید، بگید امام مطلبی که گفتن به عنوان خبر. شما ما اهل خبره رو اینو مثال بزنید یه مقوم آوردیم این ساختمان رو قیمت کنه، اونم ابعاد اینجا و مترازش و ساختمان و مصالح و در و پنجره همه رو جمع‌بندی میکنه، از مجموع میگه به نظر من اینجا 10 میلیون ارزش داره. این خبر یا شهادت؟ نه اشتباه، ممکنه اشتباه کرده باشه. نه احتمال صدق و کذب، نه نمیگیم دروغ میگه، عنایت بفرمایید، نمیگیم دروغ میگه. ممکنه یه مقوم دیگه بیاریم، اون بگه 8 میلیون و اون بگه این اشتباه کرد، خطا کرد. خطا غیر دروغه، میگیم در تشخیصش اشتباه کرد، این دکتر در تشخیصش اشتباه کرد، اون مقوم در تشخیصش اشتباه کرد. بنابراین به نظر میاد اینم یک نظری است، حالا ببینید شما میپسندید این رو که بیام اینجا بگیم نه خبر است نه شهادت است، بلکه این از باب رجوع جاهل به عالم، رجوع به اهل خبره است و اهل خبره تشخیص خودشو، نظر خودشو مطرح میکنه. ممکنم هست به قول شما اشتباه هم کرده باشه، توجه فرمودید. اون وقت اثرش چی میشه؟ اگر ما گفتیم اینه، باز نه تعدد میخواد و نه عدالت. در رجوع بناء اقلا بر این است که در چیزهایی که تخصصی هست رجوع به چیز اهل خبره میکنن و همینقدر که اون اهل خبره مورد اعتماد باشد قولش قبول میکنن. بناء اقلا بر اینه در تمام امورشون رجوع به عالم، رجوع به اهل خبره، تعدد، عدالت اینا رو شرط نمیدونن. همینقدر که آدمی باشد مورد اعتماد و وثوق قولش براشون پذیرفته، دلیلش به نام و قلام. بنابراین در ترجمه میگیم اکتفا میشد به واحد، تعدد لازم نداره، عدالت هم لازم نیست، همینقدر که مورد وثوق باشه کافی. خب از این بحث رد میشیم. متوجه نشدم. معجون عقلی چیه؟ من عرض کردم شما در این که بناء عقلا بر این است که در تمام مواردی که رجوع به اهل خبره میکنن اسمش چیه؟ پس همین اگر اسم ندارد پس استبعاد نکنید، اونجا هم اسم ندارد. اگر لازم اسم داشته باشد و اگر اسم ندارد استبعاد میکنید، پس در اونجا هم استبعاد کنید. خیلی خوب، پس لزوم ندارد اسم. شما میگیم تشخیص رجوع به اهل خبره برای اظهار نظرشه، میخوایم نظرشو ببینیم. فرض بفرمایید که قاضی هم خیلی جا این کارو میکنه. قاضی برای تشخیص خط، دیروز عرض کردم یه چکی امضا شده ادعام شد این جعله، قاضی ارجاع میکند به کارشناس خط، کارشناس خط بررسی میکنه، بر اساس اون علمی که داره، تخصصی که داره، میگه این امضا امضای این آقاست، با تشابه با امضاهای متعدد دیگر در جاهای دیگه همه رو بررسی میکنه، تطبیق میکنه، میگه این آقا بر این امضا امضای فلانی شبیه به امضای اوست. این تشخیص خودشو میگه، اظهار نظرشو میگه. ممکنه ارجاع بدیم به یک کارشناس خط دیگه، او بگه نه خیر آقا اشتباه کرده است، شباهت نداره. نمیگیم اون دروغ گفت یا او در شهادتش کاذب بود، نه شهادت بود نه خبر بود، اظهار نظر بود، تشخیص بود. تشخیصش این بود که این شبیه به اون خطه و خیلی وقتا قاضی با همین حکم میکنه، میگه ارجاع دادیم به کارشناس خط، مورد وثوق هم هست و اونا گفتن این شبیه به این امضاست، بنابراین اون رو محکوم به پرداخت چک میکنه. یه وصیت نامه ای نوشته شده است، اوصیا اختلاف دارن ورثه، و بعد میگن این خط خط پدر ما نیست، این امضا امضای پدر ما نیست، این وصیت نامه رو قبول نداریم. قاضی ارجاع میکند به خط شناس، به کارشناس خط، بعدم میگه نه خیر این خط با نوشته های دیگری که این موسی داشته تطبیق داره، بنابراین این خط خط اوست و این وصیت نامه رو تنفیذ میکنه. نه حالا بگیم این شهادت داده بود این کارشناس، یا مثلا فرض فرمود خبر داده بود، نه اظهار نظره، تشخیصه و این معتبرم هست، عقلا هم بهش اعتبار میکنن، ترتیب اثر میدن، بناشون در جاهای متعدد که نیاز به کارشناس دارد ارجاع میدن، بناشون بر اینه. بنابراین اینجا بگیم ترجمه از باب رجوع به کارشناس است. یه وقت کارشناس خطه، یه وقت کارشناس اصله هست که با این اصله تیر اندازه شده یا نه، یه وقت از کارشناس معنای لفظه، لفظی رو گفتن میخوان ببینن معناش چیه. این از همون بابه. چی؟ بله، استظهاره. فرمود استظهار این ترجیح داره، این استظهار بر اون دو استظهار ترجیح داره. بسیار خوب، مرحبا به ناصر نا. بعد مرحوم امام وارد میشن در القول فی صفات القاضی و ما یناسب و ذالک. بحث در صفات قاضی است. البته این بحث در صفات قاضی مال جایی است که مثلا ولی فقیه یا از طرف ولی فقیه در یک زمان حکومت اسلامی میخوان قضات رو مشخص بکنن، نصب بکنن، میخوان ببینن اون کسی که میخوان انتخاب بکنن و نصبش بکنن چه شرایطی داشته باشه. برای این زمانه. اما بگیم در زمان حضور امام اگر خواستن یک کسی رو نصب بکنن باید چه شرایطی داشته باشد، اونو دیگه موکول به خود امامه. در زمان حضور اگر امام خواستن قاضی نصب بکنن، شرایط و صفاتشو خودشون در نظر دارن. ما دیگه نباید بگیم در اون زمان اگر امام بخواد قاضی نصب بکند شرطش چی. پس این شرایط مال اونجاییست که ولی فقیهی هست، یک زمان حکومت اسلامی هست، میخوان قاضی نصب بکنن، ببینیم از نظر شرعی قاضی چه صفاتی رو باید داشته باشه. خب پس در صفات قاضی مربوط به همین زمان. مسئله یک، فرماد یشترط فی القاضی البلوغ والعقل والایمان والعداله والاجتهاد المطلق والذکوره وطهارت المولد والاعلمیه ممن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط. این شرایط که 8-9 تا شرط مطرح میکنه. اولیش بلوغ، یشترط فی القاضی البلوغ. پس اگر صبی باشد لا ینفذ قضاوت صبی، شرطش بلوغه، ولو این که مراهق هم باشه. لا ینعقد منصب قضاء لصبی، لا ینفذ قضاء صبی ولو کان مراهقا، یعنی نزدیک به بلوغ هم هست، یه روز مونده به بلوغش اما هنوز بالغ نیست، قضایش نافذ نیست، چون شرط بلوغ. ولو این که این صبی مراهق جامع شرایط دیگر هم باشه، فرض بفرمود عقلش خوبه، ایمان داره، اجتهاد مطلق داره، بفرماید اعلم هم هست از دیگران. مرحوم علامه رو نقل میکنن، هنوز بالغ نشده بوده، مجتهد بوده. یا فاضل هندی صاحب کشف اللسان، فاضل اصفهانی، نقل میکنن که ایشون قبل از بلوغش مجتهد بوده. خب اگر کسی قبل از بلوغ به اجتهاد هم رسیده، بفرماید اعلم از دیگران هم هست، اما کافی نیست. پس شرط بلوغ است، صبی قضاوتش نافذ نیست و رو واجد شرایط دیگر هم باشد. دلیلش چیه؟ استدلال شده است به اموری. یکی استدلال شده به اجماع، میگن اتفاقی است، هم صاحب مسالک، هم در ریاض، هم در جواهر، در خیلی از کتب ادعای اجماع شده بر این که شرط بلوغ است. حتی تعبیر میکنن که لا یختلف فیه احد، اصلا مخالفی نداره. اجماع در حدی است که یه وقت میگیم مثلا حالا اجماع هست و بعضی یا مخالفن ضرر به اجماع نمیزنه، اینجا میگن اصلا مخالفی نداره. این یک دلیل، استدلال شده به اجماع. ولی ظاهر این است که این استدلال صحیح نیست، نه که اجماع نیست، اجماع هست، ما هم قبول داریم اجماع محققه، ولی این اجماع نمیتوند یک دلیل به رأسه باشد. چرا؟ به جد که ما دلائل دیگه داریم و من المحتمل که مجمعین نظرشون به اون استدلال ها باشد. در جایی استدلال به اجماع میشه و دلیلون به رأسه که اجماع تعبدی باشه. هیچ مدرکی مستندی در دست رس نیست، میگیم با اینکه هیچ روایتی آیه‌ای نیست اجماع قائم شده، معلوم میشد این مجمعین یه دلیلی داشتن به ما نرسیده، یا از ائمه یدن به ید سینه به سینه بهشون یه مطلبی رسیده بوده لذا اجماع کرد. اون اجماع حجت، اجماع تعبدی. اما اجماع مدرکی، این را اسمش رو میذاریم اجماع مدرکی، اجماعی است که مدرک داره و من المحتمل که مجمعین استنادشون به همین مدارک باشد، بنابراین پس دلیل مستقل نیست، استنباطشون از همین دلائل بوده که این فتوا رو دادن. پس این استدلال نه که بگیم اجماع نیست، اجماع هست، ولی این اجماع نمیتونه دلیل برای مسئله باشه. استدلال دوم، عرض کنم که استدلال شده است به اصل. میگن که اصل این است که لا ولایت لأحد على احد، یا اصل این است که لا نفوذ لحکم احد علی احد، هیچ کس ولایتی بر دیگری نداره، این مسلمه، مگر اینکه دلیلی بیاد، یه دلیلی بیاد بگه که مثلا خداوند ولی است، الله ولی الذین آمنوا، پیغمبر به اعتبار اون مقامش ولایت داره، النبی اولا بالمؤمنین، یا ائمه همینجور، یا فقیهی هم که از طرف امام نصب بشه اونم ولایت پیدا میکن. پس اصل این است که هیچ کس ولایتی بر دیگری ندارد الا اینکه دلیل بیاد. اصل این است که حکم کسی بر دیگری نافذ نیست مگر اینکه دلیل بیاد. خب پس این یه اصلیست، از عدم نفوذ، عرض کنم که حکم کسی است بر دیگری. در یه جایی که یه قاضی هست و منصوب شده و دلیل داریم بر نسبش، میگیم حکمش نافذ است برای اون کسانی که این منصوب بر اونا شد. اگر یه جایی شک کردیم در سبی، نمیدونیم آیا ادله نفوذ اینجا را میگیره، دلیلی برای نافذ بودنش داریم یا نداریم، اگر شک کردیم که آیا دلیلی هست یا نیست، یا احراز نکردیم دلیل را، اصل عدم نفوذ حکم اوست بر دیگران، اصل عدم ولایت اوست بر دیگران. و فرض اینه که ما میخوایم به این دلیل بگیم دلیل دیگری نداریم، فرض این است که ما دلیلی پیدا نکردیم، اگر پیدا کنیم که به او تمسک میکنیم. فرض این است که دلیلی برای عرض کنم که نفوذ حکم سبی یا نفوذ قضاوتش ولایتش بر دیگران دلیل نیست، اصل میگه عدم دلیل، اصل این است که نفوذی نداره. توجه فرمودید، این یک دلیل، اصل عدم نفوذ قضاوت او، اصل عدم نفوذ حکم او برای این که ولایت ندار. نه، اصل اولیه اون معنا نیست، اصل عقلایی است. بله، اصل عقلایی است که ببینیم آیا کسی نفوذ بر دیگری داره. همه عقلا میگن هیچ کس این بر ترجیحی بر اون نداره، چه ولایت این بر دیگری داره. ولایت یه چیز اساسی است که دلیل میخواد، تا مادامی که این دلیل نیاد هیچ کس عقلاییه، اصل عقلایی است. نه، از عدم نفوذ است مگر اینکه ثابت بشه. نه، ببینید حالا اصل اولیه وقت میگیم که در زمان سابق قبل از اینکه این متولد بشه نفوذی نداشت، حالا هم نداره، اینو میگیم اصل اولیه. این نیست، عقلا میگن بین مردم هیچ کس ترجیحی بر دیگری نداره، هیچ کس قولش مقدمه بر دیگر نیست. نه، اصل تخصیص اقل میشه. بیشتر موارد یعنی 10 میلیون نفر نفوذ ندارن بر دیگری، در بین 10 میلیون 5000 تا 10000 تا پیدا میشن، نفوذ پیدا میکنن. نداره، اصل عدمه. بله، اصل عدم نفوذه، اصل عدم نفوذ است، الا مخرج به دلیل، که دلیل بیاد بگه نه این قاضی ولی هست یا حکمش نافذ است. اصل عقلایی است. این یک دلیل، درست هم هست، اصل همینجور. استدلال دوم، سوم، استدلال شده به انصراف اخبار از اون اخباری که دلالت بر جعل حکم برای قاضی میکنه، این اخبار انصراف از سبیل داره، خصوصا که در بعضیش قید رجل داره، قید کردن رجل. پس دو دسته روایات، بعضیش قید رجل توش هست که خصوصیت رجل عنوان شده، بعضیش هم انصراف داره. حالا دو تا روایت نقل میکنه، یکی خبر ابی خدیجه است که قال، امام فرمودن که در ضمن اون روایت این عبارته: اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. امام صادق اون شخص رو، ابی خدیجه رو، بهش فرمود برو به شیعیان ما اینجور بگو که مراجعه نکنن به قضات جور و این حرفو بهشون بزن: اجعلوا بینکم رجلا، بین خودتون مردی رو قرار بدید که عرف حلالنا و حرامنا، عارف به حلال و حرام باشه. فإني قد جعلته، ضمیر هو برمیگرده به اون رجل، إني قد جعلت اون رجل را علیکم قاضیا. در این روایت قید رجل داره. خب ما چرا از این خصوصیت دست برداریم؟ سبی رجل نیست، ولو مراهق نزدیک به تکلیفش هم هست، اما اونو نمیگندش رجل، سبیه. بفرماید اینجا بعضی گفتن الغا خصوصیت میکنیم، درسته روایت فرموده اجعلو رجلن، اما چه فرق میکنه؟ الغا خصوصیت میکنه، کما اینکه نظیر داره. در خیلی روایات ما از رجل الغا خصوصیت میکنیم. مثلا دارد که در روایتی رجلون سلا، در باب شکوه خلل در صلات، رجلون سلا فلم یدره اف سالسه اوف رابعه. رجلی داره نماز میخونه، شک میکنه، اف سالسه آیا در رکعت سوم اوف رابعه یا رکعت چهارمه. رجلون شک، در بین نماز شک میکنه آیا رکعت سوم یا چهارم. امام فرمود بنا رو بگذارد بر اکثر. خب اینجا بگیم سوال چی بود؟ رجلون، اگر یک امرأه شک بکند تو نماز بین 3 و 4، این روایت او رو نمیگیره، چون فرموده رجلون شک. اما در اونجا ما القا خصوصیت میکنیم، میگیم رجل خصوصیتی نداره، زن هم اگر در نماز شک بکنه حکمش همین. چه جور اونجا القا خصوصیت میکنید از لفظ رجل؟ اینجام که فرمود اجعلوا بینکم رجلن، اینجام القا خصوصیت بکنی و بگید یعنی اجعلوا بینکم فردی را، حالا میخواد عرض کنم که رجل باشد، میخواد سبی باشد، پس القا خصوصیت بکنی. جوابش این است که فرق است بین دو مورد. در اونجاها که فرمود رجلون یا سلا فلم یدره افسالسه، اونجا ما علم داریم که خصوصیتی برای رجل بودن نیست. سوال از حکم شکه، این نمیدوند اگر کسی تو نمازش بین 3 و 4 شک کرد با چه کار کند. اونجا علم داریم که نمیخواد بگه شک مرد حکمش چیه، میخواد بگه حکم شک چیه. سوال از حکم شک است، نه از حکم شک رجل. لذا چون علم داریم که خصوصیتی برای رجل نیست، القا خصوصیت میکنیم، میگیم درست فرمود رجلون شک، اما خصوصیتی ندارد. اگر امرئی هم شک بکنه، چون حکم شک رو بیان کرده نه حکم شک رجل رو، اونجا القا خصوصیت میکنیم، چون یه علمی داریم به عدم خصوصیت. خصوصیت مدخلیت نداره. در اینجا همچه علمی نداریم. وقتی فرمود رجوع به قضات جور نکنید، اینا صالح نیستن، میخواد کسی رو مطرح کنه که صالحه، میخواد کسی که صلاحیت برای قضاوت داره تو بگه. میفرمود اجعلو بینکم رجلا، ما احتمال میدیم رجل بودن خصوصیت داشته باشه، احتمال این که داره فرد صالح رو میخواد بیان کنه. خب در بیان فردی که صالحه برای قضاوته، فرمود اجعلو بینکم رجلا. اینجا نمیتونیم القا خصوصیت، القا خصوصیت باید جوری باشد که یقین داشته باشیم خصوصیت مدخلیت نداره. اینجا ما همچه علمی همچه یقینی نداریم، احتمالش هم بدیم کافیست. همینقدر که احتمال بدیم رجولیت مدخلیت داره، القا خصوصیت دیگه نمیشه کرد. بنابراین پس اینجا در روایت قید رجل آورده، القا خصوصیت هم راه نداره، پس باید بگیم که این قید معتبره و باید رجل باشد، صبی رو نمیگیره. حالا اونم بعد میگیم، یک شرط هم ذکورت دیگه، درسته؟ درست. بله اینجا اونجام همین حرفو میزنیم. بله میرسیم اونجام در قید در شرط ذکورت، یکی از شرایط و ذکور است. اونجا همین استدلال رو. بله بله درست. بعد بله. عرض کنم که این یک روایت که قید رجل توش هست و نمیتونیم ازش رفعیت کنیم، القا خصوصیت بکنیم. روایت دیگری داریم مقبوله عمر ابن حنظله است در همین باب. این روایت، روایت ششم از باب 11 از ابواب صفات القاضی از کتاب وسائل الشیعه است. روایت یک همون باب، روایت مقبوله عمر ابن حنظله است. در اون روایت امام اینجور دارن عرض کنم که بله، در اون روایت فرمود که اول فرمود امام که حق ندارید مراجعه کنید به قضات جور، و اگر کسی مراجعه کند به قضات جور از همون بابیش که مراجعه به طاغوت کرده و در قرآن فرموده کافر به طاغوت بشید، اون وقت میپرسه که میگه قلتو. اون عمر ابن حنظله میگه وقتی امام اینجور فرمود قلتو، فکیفه یصنعان. این دو نفری که بینشون نزاع حاصل شده میخواستن مراجعه به قضات بکنن، فرمودید نرن پیش اون قضات، جایز نیست، حرامه، فکیفه یصنعان، چه کار بکنن؟ قاله. امام فرمود ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. ینظران برن پیدا کنن، نظر بکنن، دقت بکنن، کسی رو پیدا کنن، من کان منکم، کسی که از خود شماست. بعد میگیم منکم ظهور در این دارد که شیعه باشه. ممن قد روا حدیثنا تا آخر. اینجا فرمود ینظران من کانه، اونجا رجل فرمود، اینجا منه. من موصوله بگیم اطلاق دارد، هم شامل رجل میشه هم شامل صبی میشه. ینظران من کانه، این استدلال بشه که این شامل صبی هم میشه. پس چرا شما میگید صبی دلیل نداره؟ این روایت لفظ من رو آورده. ینظران نگاه کنن، کسی رو پیدا کنن که این خصوصیت رو داره. من موصول است، هم شامل رجل میشه هم شامل صبی میشه. ما میگیم این روایت انصراف داره. اون روایت رو گفتیم قید رجل توش هست، این ولو قید رجل نیست، من موصول است، اطلاق داره، شامل صبی هم میشه، اما میگیم انصراف دارد از صبی و شامل صبی نمیشه. چرا انصراف داره؟ جهت انصراف و وجه انصرافشو اهمیت و اعتناء بالایی که به امر قضا هست. توجه فرمودید؟ داره میگه یه کسی که اینجور هست و واجد این خصوصیات پیدا کنید، اجعلوه بینکم حکما انی قد جعلته حاکما. با این قرائن میخوام بگیم، نمیخواد بگید برید به یه بچه مراجعه کنید. انصراف از بچه صبی داره، از باب احتمامی که به امر قضا هست. علو درجه عرض کنم که مقام قضا، منصب قضا، میخواد امام نصب بکنه. کسی رو امام نصب میکند، ظاهرش این است که باید یه فرد عرض کنم که عالمی باشد، فردی باشد، بالغ باشد. یه صبی رو امام نمیخواد، این استبعاد دارد. با این استبعاد میگیم انصراف پیدا میکند به باله. پس دلیل سوم برای شرط بلوغ این که انصراف اخبار، خصوصا قید رجل. خبر ابی خدیجه قید رجل داشت که رجل رو میفهمون، صبی رو نمیگرفت، القا خصوصیت هم نمیتونستیم بکنیم. این یکی ولو اطلاق داره، ولی انصراف میگیم داره. اینم یک دلیل انصراف. عرض کنم که دلیل دیگر که آوردن، حالا در همین جا ما گفتیم که انصراف دارد، جهتش چیه؟ عظمت منصب، علو مقام قضا، این موجب میشد انصراف پیدا کنه. یک کسی بیاد بگه خب اگر اهمیت منصب اقتضا میکند که صبی نباشد، پس قرآن نسبت به حضرت یحیام فرماد و آتیناه الحکمه صبی، یا ما حکم و قضا رو بهش دادیم در حال صبی بودن. یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکمه صبیا، تو سوره مریم آیه 12. یا مثلا نسبت به حضرت عیسی که تو گهواره گفت که جعلنی نبیا، یا در ائمه خودمون امام جواد علیه السلام در سن 7، امام زمان در سن 5 به منصب امامت رسیدن. امامت که بالاتر از قضاوته که اینا میگیم این از باب خرق عادته. این نه اینکه عرض کنم که منافاتی داشته باشد با اون که ما میگیم اهمیت منصب قضا مناسب با صبی بودن نیست. این از باب خرق عادت و عرض کنم که یک اتمام حجت و یک امتحان و آزمایشی برای مردم هست. این خلاف متعارف، خرق عادته، به اون نمیشه تمسک. بله، نمیشه چیز کرد، دیگران را نمیشه، درست مطلب درست است، نمیشه به دیگران قیاس کردن. بله. خب این استدلال تمام. یکی پس اجماع بود که اجماع رو رد کردیم، ولی بقیه استدلال هایی که همون عرض کنم که انصراف ادله است یا فرض بفرمایید که اون مطلب القاء خصوصیت از چیز انصراف ادله اصلی که گفتیم اونا درسته. بعد شرط دوم عقله، اون دیگه انشاءالله باشد برای و سلام با مناسایی.